همه ما تو زندگی با موقعیت‌های مواجه میشیم که ما رو با چالش‌های اخلاقی مواجه می‌کنه و تصمیم‌گیری رو برامون سخت می‌کنه. در نهایت راه حلی برای این چالش‌ها پیدا می‌کنیم، اما آیا همیشه جوابی که به این چالش‌ها داده میشه پاسخ‌های اخلاقی هستن؟ این مدل سوال‌ها و چالش‌ها موضوعاتی هستند که اخلاق کاربردی اونا رو بررسی می‌کنه. اخلاق کاربردی چطور با این چالش ها مواجه میشه و روش اخلاق کاربردی برای حل این نوع مسائل چیه؟ به نام خدا. این جلسه چهارم از دومین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 15 اسفند ماه 1397 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از این مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست اخلاق کاربردی راهنمای عمل اخلاقی هست که آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی این موضوع رو ارائه کردند. آقای اسلامی دوره دکتری کلام را در دانشگاه قم گذراندند و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشان هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان مذاهب بوده و آثار او عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش است. از جمله آثار ایشان می توان به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز و شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک نحنی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. دیدن چهرهای مشتاق و چشمان کاونده برام مفید هست و امیدوارم که بحث مثمری با هم داشته باشیم. خب برای که درباره اخلاق کاربردی بحث کنیم، قضا، شیوه استدلال، نحوه ورود و خروج در این بحث و آنچه که عوامل آماده ساز این عرصه به شما میره، اجازه بدید من با دو سه تا مثال ذهن شما رو درگیر کنم. در سال 1984 در ایالت تگزاس امریکا یک زن و شوهر بودن که اینا باردار نمی‌شدن. یک خانمی رو پیدا کردن که شوهر داشت و از اون خواستن که مادری جایگزین رو بپذیره. میگن سروگیت مادر بود. اجازه بده که رحمش نگهدارنده نطفه اون خواهش. این مادر پذیره. قرار شد به اون هزینه نگهداری رو بدن، در این مدت مراقبت کنن و آخر کارم که بچه به دنیا آمد $10,000 بهش بدن و اون بچه رو بگیرن. در از مدتی مادر باردار شد و بچه به دنیا آمد. دختری بود، دختر رو گرفتن و $10,000 پول به خانم رو دادن. بعد از مدتی خانم دلش تنگ شد، آمد و به بهانه دیدن این بچه رو برداشت و دزدید و به خودش برد و پدر و مادر دنبال این بچه بود. در اصل حکم از دادگاه گرفتن و حکم تخلیه، حکم جلد و نوزاد رو گرفتن و دادگاه حکم کرد که این بچه رو تحویل پدر مادر بدید و قانون با طبق قرارداد عمل کنه. اینا رفتن و بچه رو بخوان بگیرن و اینها. دوباره این خانم رفت یک وکیلی گرفت و کار کشید به دادگاه عالی، دادگاه استیما. شما اگر جای قاضی اون دادگاه بعدی بودید چی حکم می‌کردید؟ و چرا؟ دختر رو کی میدادید؟ این ماجرا معروف از بیبی ام الیزابت بفاید هد هست که دیگه معروف از پرونده بیبی ام نبود؟ به کی؟ پدر مادر هست. خوبه؟ چرا؟
قرارداد
بسته
شد.
قبول کرد. بسیار. دیگه؟
یه سری حقوق طبیعی اینجا وجود داره.
خب
مادری که بچه رو دنیا آورده ارتباط طبیعی با اون فرزند داره.
درسته؟
بله.
قبول کرده.
بله قبول کرده. ولی خب آیا مثلا قوانین عامره توی حقوقه، آیا مثلا این قرارداد میتونه این حق طبیعی رو از اون شخص سلب کنه یا نه؟ سوال و جواب بده.
حالا توفیق کنید به این جنبه توافقی برسید، اجماعی برسید، اجازه دید من یک داستان دیگه داره شما بگم. باز در یکی از ایالات امریکا یک آقایی به روانپزشک مراجعه میکنه و میگه من با خانمم مشکل دارم، خانمم رفته سفر و میخواد بکشمش، این همین که برگرده من میکشمش. اتفاقا خانم برمیگرده این شوهر میکشه. خاطر تهدیدات خوبا جدیه این رو میکشه و کار میکشه به دادگاه. خانواده مقتول از این آقا شکایت میکنن، از این روانپزشک، که ایشون میدونست که شوهر این خانم رو میکشه و میتونست یه اشاره، یه تلفن، یه جوری تذکر بده که این خانم مراقب خودش باشه و با سکوتش اجازه داد که این خانم کشته بشه. دادگاه تایید کرد، گفت بله حق با شماست. دوباره این ماجرا رفت دادگاه عالی و شما قاضی این پرونده هستید، شما بازداشت کنید. مقصره.
رازدار باشه، اما توی مسائلی که بسیار مهمه و حیاتیه استثناء بوده. در حال پس مقصره.
بالاخره مقصره یعنی؟
اخلاقا مقصره.
چرا مقصره؟
قانونا
نه، ما بس اون اخلاقه.
اخلاقا. اخلاقا.
کی گفته این رو؟ شما چی میگید؟ همسو هست. خب مثال سوم خیلی ساده تر هست. من پارسال رفتم یه جایی، یک آدم بدبختی بود اینها و یه خانه بزرگ دوره قاجار بود که مصادره بود و احتمالا کارخونه بود، این اونجا زندگی میکرد با خانوادش. هنگام برق و اینا هم نبود، هنگامی که وارد شدم یک پرنده رو تو قفس نگه داشته بود. همین که وارد شدم به این پرنده افتاد در قفس هم قفل. گفتم چرا اینجا نگه داشتی؟ برای چه نگهش داشتی؟ گفت خب من نگه میکنم دیگه میگیره. گفتم تو چرا نگه داشتی؟ به نظر شما کار خوبه میکرد، کار بدی میکرد؟ چرا؟
پرندهش چی بوده؟
سوالی کرد.
بعضی از پرنده ها تو خارج از قفس نمیتونن زندگی کنن. مثلا قناری اگه بیرون قفس باشن یا گربه میخوردش یا سرما میمیره یا بلد نقضوشو پیدا کنن.
یعنی اونایی که قناری نگه میدارن تو قفس چون دلشون میسوزه برای قناری نگه میدارن.
دو طرف هست. یک چیز برد برده.
برد برده. اتفاقا اونایی که مثلا مرغ میخوان همینه میگن، میگن مرغا آفرین ما دو یه همزیستی مسالمت آمیزه، ما بهشون غذا میدیم چاق میگن و اونا ما غذا میدن خورده میشن. خب این قصه من برای شما گفتم دربارش فکر کنید تا آخر بحث و به یه جنبندی برسید. حالا وارد بحثم بشید. ببینید اخلاق کاربردی و تأمل درباره اخلاق زمانی آغاز میشه که ما با یک مسئله مواجه میشیم و این مسئله ذهن ما رو بگذرد، بخلد، مثل خار در کف پامون فرو بره. تا فرو نره تفکر اخلاقی معنا نداره. بعضی از متخصصان هنگامی که بحث میکنن میگن اصولاً تفکر اخلاقی از سطح میگذرد. در سطح اول شما چیزی رو تجربه میکنید. تمام این سه موردی که من گفتم تجربه بود. بعدش تجربه شخصی من بود، یعنی خودم دیدم و بعدش رو برای شما نقل کردم، یعنی شما خواندید. اینم یه تجربه است، تجربه شنیداری است. شما میرید تو خیابون، میبینید یه خانمی داره بچه دو سالش رو به قصد کشت میزنه. میگه چرا میزنه؟ میگه بچه‌مه، میخوام آدمش کنم. حق طبیعی مادری جز حقوق عامه است، درسته؟ خب بچه‌ش آدم کنه. شما یک تجربه است. یه جایی مراجعه میکنید، ببینید که یک نفر یک نیسانی نگه داشته و یک گوسفندی رو سلاخی کرده داره تیکه تیکه گوشتاش میفروشه، یک گوسفند دیگر هم بسته اونجا نگه داشته به صف منتظره که این تمام شه بعد این سر ببره. بزنتون خودتون میکنه که این کارش درسته یا غلطه؟ چرا این کارو میکنه؟ میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. اصلا بحث حقوقی نیست، بحث اخلاقی نیست. این کارش درست هست یا درست نیست؟ این سطح تجربه حسی است. در پی سطح تجربه حسی شما بلا فاصله یه حکمی صادر میکنید، میگید نه کار بدی کرده یا نه کار خوبی کرده، مال خودش خریده، پول داده. بستگی به پرندهش داره، بستگی به اون حیوانش داره. یا در بعد سعی میکنید دلیل بده خودتون بیارید. بعد که میرید جلوتر متوجه میشید که یک کمی قضیه فرق میکنه. فرض کنید کسی بیمار هست، بیماری پیشرفته داره، سرطان داره، به دکتر مراجعه میکنه، دکتر مشخص میکنه که این بیماری چیه. بعد دکتر بهش میگه شما بیماری سرطان دارید. این شوکه میشه. ممکن اصلا اونجا بمیره. سکته کنه از ترس. شما اگر اون پزشک باشه میگه نه خواه اینجا بهش دروغ میگم من. میگم نه طوری نیست. هیچ اشکالی نداره. و به دروغ میگه شما نگران نباشی. یه بافتی هست، یه توده چربی هست، به تدریج جذب بدن میشه یا ما اون رو درمان میکنیم. بعد که میگذره با خودتون فکر میکنید که خب درسته این بند خدا رو من الان راهی کردم رفت، ولی واقعا حق داشتم به اون دروغ بگم؟ شاید اگر من میگفتم تو میمیری یا اینکه این بیماری درمان پذیر نیست و به اون میگفتم حداقل شما یک سال فرصت دارید، این آدم تو این یک سال خیلی کارها میکرد که الان من بهش نگفتم نخواهد کرد. همه ما برنامه ها داریم برای آینده ما. آینده که نمیدونیم کی هست، آینده که ممکنه هرگز فرا نرسه. همه انسان ها اینطوری هستن، همه آدم ها طرحای یادمون باشه، همه آدم ها طرحای دارن که گذاشتن یه روزی که فرصت کردیم تونستیم انجام بدیم. لذا که از آزمون های اخلاق هم همینه که از شیخ بهائی گرفته که میگه گر کسی گوید که از عمرت همین 7 روزی ماندوان گردد یقین، کسی به شما بگه شما 7 روز فرصت دارید از زندگی بهره ببرید. تا استیو جابزی که میگه من هر روز در آینه نگاه میکنم و میگم امروز روز آخر عمر تو هست. اگر من و شما بدونیم واقعا یک فرصت محدودی داریم و دیگه بعد از اون هیچ فرجه‌ای نخواهیم داشت، تمدید نخواهد شد، چه خواهیم کرد؟ چه بسا این آدم میخواست یک مدرسه احداث کنه ولی تعلق مالیش اجازه نمیداد. گذشته 20 سال دیگه وقت خواستم بمیرم این کارو بکنم. اگر این آدم بدون تو یک سال دیگه خواهد مرد، همین الان این کارو میکنه. و اتفاقا این گونه است. اینجاست که این پزشک فکر میکنه کاش من به اون گفته بودم تو خواهی مرد. بعد میگه نه، اگه میگفتم ممکن بود سکته کنه، من چیکار کنم؟ این سطح تفکر اخلاقی است.
سطح اول چی بود؟
سطح اول تجربه اخلاقی. تجربه مواجهه، تجربه. سطح حسی، سطح تجربه. در سطح دوم ما داوری میکنیم، حکم میکنیم. در سطح سوم در حکم بازنگری میکنیم. و اگر ما بیاموزیم این سه سطح رو درست طی کنیم و خوب پیش بریم، میتونیم امیدوار باشیم که یک منطق درست تحلیل اخلاقی برسیم. خب برای که بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم، اجازه بدید یک مقدار من حدود و سطوح بحثمون رو مشخص کنم. خیلی وقتا ما حکمایی که میکنیم در واقع حکم اخلاقی نیست، حکم حقوقیه، حکم مبتنی بر رسم و رسومه، حکم مبتنی بر عادات هست. لذا خیلی خوب است که ما تفکیک کنیم. بخشی از آدم ها هستن که از صبح تا شب یه زندگی دارن، یه زندگی روتینی دارن که در این زندگی نسبت به هیچ چیز هیچ حکمی نمی کنند. به تعبیر قدیمی اینو صلح کل هستن، با هیچ چیز مشکلی ندارن. خب ما کاری با این آدم ها رو نمیدونم، همچین آدمی هست یا نیست نمیدونم، ولی اگر باشه به نظر فقط سنگ میتونه همچنین موجودیت وجود داشته باشه که نسبت به هیچ چیز واکنش نشون نده. شما خودتون به تجربه زندگیتون مراجعه کنید. از لحظه‌ای که بیدار میشید تا لحظه‌ای که میخوابید یه بخش از وجودتون همواره در حال قضاوت هست. میدونه یه نفر اومده تو خیابون یه کت سبز و شلوار آبی و پیراهن قرمز پوشیده، چی میگید؟ چی؟ سالم نیست، شلخته است، بی کلاسه، بی نظمه، سلیقش اینه، چه بد سلیقه است؟ سلیقش بده دیگه، میگه هر کی هر سلیقه خوبه. شما معتقد هر سلیقه خوبه؟ خودش آها سلیقه. یعنی خود شما واقعا هنگام خروج از خانه فقط و فقط به گونه لباس میپوشید که خودتون بپسندید یا دیگران هم بالاخره یه 5% بپسندن؟ سلوک سنگین میکنید. ما در مورد خودمون قضاوت نکنید، ما لحظه ای از قضاوت کردن فارغ نیستیم. پس جنبه غیر قضاوتیمون به کنار، این قضاوتی که ما میکنیم طیف گسترده رو در بر میگیره، از قضاوت درباره هوا، اسفالت خیابان، پراید تورید داخل که تکون میخوره، گرانی، در حال داوری هستیم. این ذهن لحظه بیکار نمینشینه، هم خوبه هم بلاره، به لحظه ذهن ما اینه، لحظه ما بیکار نیستیم، همواره در حال قضاوت هستیم. و گفته میشه ما روزانه 60,000 اندیشه در ذهنمون میگذره کما بیش، که خیلیش عقیمه، تکراریه، بیخاصیت، و بخشی از در واقع خودپروری، خودگستری و مراقبه نفس اینه که آدم بتونه این افکارش رو مدیریت کنه، مهار کنه، جهت بده. شما اگر بتونید اون 60,000 تا رو به 6,000 تا، به 600 تا، به 60 تا تقلیل بدید و خوب به اون 60 تا بپردازید، در آینده مطمئن باشید فیلسوف میشید، فیلسوف اخلاق، معرفت شناسی و یه عرصه. خب بنابراین ذهن ما به خاطر اینکه اطلاعات زیادی یا داده‌های حسی زیادی بهش میرسه فلج میشه. علت این که آدم ها نمیتونن فکر کنن و مغزشون آکبند میمونه، خیلیش هم اینقدر داده‌ها زیاده ما نمیتونیم فکر کنیم. کسی که از صبح تا شب داره با گوشیش بازی میکنه، این مرتب در معرض داده‌های گوناگونه و این داده‌ها به اون اجازه تحلیل اونها رو، پروسس اونها رو نمیده. همین که میخواد این خبر رو تحلیل کنه، خبر بعدی، خبر بعدی، مرتب این عضو گروه‌ها هستید، مرتب خبر میده. خب این حالا من بحثم نیست، اما بحث من اینه که بخشی از وجود ما در حال داوری است. این داوری ها انواعی دارن. بعضی داوری ها داوری زیبا شناختی، این قشنگ، این زشته، چی بی سلیقه، چی با سلیقه، چی خوش لباس، چی بد لباس، کاری به درست و غلطش هم ندارن. ممکنه کسی بگه که خودش باید خوشش بیاد، یا علت باید دهن بازی شیرین بیاد، یا the beauty is in the eye of the beholder، زیبایی در چشم بیننده است. این بخش رو میذاریم کنار، یعنی داوری های زیبا شناختی ما قضاوت میکنیم، و این قضاوت هم یه منطقی داره در عرصه زیبا شناسی که کانت بخش از کارش رو سینمای تاجیک به همین اختصاص داره. کتاب معروف کانت در باب نقد قوه حکمش هم ما کار به این قضاوت هم. برخی از قضاوت های ما ناظر به در واقع خوشایند و بدایند حسی خودمانه. چه هوای بدیه، چقدر این شهر شلوغه، چقدر این فروشگاه شلوغه، خود این آدم بلنده در بدترین وقت شلوغی شهر رفته بازار خرید، میگه چقدر شلوغه این بازار، چرا مردم اینقدر لذت تو بازار، من کار زندگی ندارم. اینا بیشتر ناظر به خوشای بعد دیگه شما خودت چرا اومده میگه خب ما مثل دیگر، خب چرا قرار میذاریم بعد این مشکل دیگه در من به این الان نمیپردازم. ولی بخشی از قضاوت ما ناظر به خوشایند و بدایند خودمون هست. از این غذا خوشم نمیاد، این غذا بده، این خوبه، یعنی به تعبیر طلبگی بعضی چیزها ملائم طبع ماست، بعضی منافر طبع ماست. آنچه که ملائمه میگیم خوب، آنچه که منافره میگیم بد. نه لزوما، من لذا تفکیک کردم بحثش مستقل. زیباشناسی میشه دربارش بحث کرد، ولی میخوام خلاصه به شما جواب بدم، ولی در مورد خوشایند و بدایند شما بحث نمی‌کنید. من میتونم با شما در مورد یه فیلم بحث کنم و بگم این فیلم بدی است. اگر صرفاً خوشایند و بدایند بود مثل ماست میمونه، من میگم از ماست بدم یا شما میگید خوشم میاد، بحثی با هم نداریم. این خیلی این نکته خوبی گفتید، من بعد استفاده خواهم کرد. پس برخی از داوری‌های ما داوری‌های زیباشناختی مکالمه نداریم، برخی از داوری‌های ما داوری‌هایی است که برآمده از حس خوشایند و بدایند شخصی ماست. یعنی خوب که فکر کنیم آخرش میرسیم که من خوشم نمیاد، من خوشم نمیاد، و از این متاسفانه برخی فکر میکنن اخلاق از این مقوله است. این اشتباه، یعنی گاهی وقتا بخواد خوب نمیتونه طرف استدلال کنه، مسیر میکشه به سمت نسبیگرای اخلاقی، بخواد این را اصلا تفکیک نمیکنه. مهمترین ملاکی که میتونه اینجا به درد ما بخوره این نکته است که من به خانم گفتم ما در مورد امور حسی و شخصی با کسی اصلا بحثی نداریم، شما از پیاز بدت میاد من خوشم میاد، بحث با هم نداره. ولی اگر شما گفتید من از کشتن بچه‌های کوچولو خوشم میاد، لذت میبرم بچه‌ها رو بگیرم بلند کنم بزنم به دیوار بیفتم بمیرم، من میگم یعنی چه خوشت میاد؟ بحث میکنم با شما. همین که بحث میکنم یعنی میخوام متوجهتون کنم که این خوشایند شما چیز بدی است، بیمارگونه است. پس یه حس دیگری ما داریم، حالا در مورد من بیشتر توضیح خواهم داد، که متفاوت هست از خوشایند و بدایند شخص. گاهی وقتا ما داوری میکنیم، این داوریمون بر اساس قوانین جاری کشوره، قوانین مکتوب کشوره، آیین نامه هاست، بخش نامه هاست. پلیس راهنمایی با این سنجه شما رو داوری میکنه. شما وقتی انحراف به چپ دارید، سرعت زیاده، نمیگه کارتون درست، میگه شما خلاف قانون عمل، من میخوام اعمال قانون کنم. ممکنه اتفاقا کار شما واقعا درست بوده باشه. یه بچه یه دفعه اومده تو خیابون، ناگهان شما سمت چپ گرفتید که به این بچه نذارید، بلا دخلاقی کارتون کاملا درسته، ولی شما قانون شکنی کرد، قانون هم نداره و پلیس حق داره، یعنی میتونه مؤاخذه کنه شما را، ولی ممکنه البته اون متوجه بشه چی بوده موضع دیگر بگیره. ولی گاهی وقتا داوری ما تابع قانون، قاضی هنگامی که داره پرونده رو بررسی میکنه فقط بر اساس قانون عمل میکنه، به اصطلاح طبق مر قانون عمل میکنه. ممکنه باز این رو بگم، گاهی وقتا طبق مر قانون عمل کردن خوب باشه، گاهی وقتا اتفاقا ضد اخلاق باشه. ضد اخلاق باشه، یه پسر 17 ساله رو داره قاضی محاکمه میکنه به جرم بالاتر از خونه مردم، بار سومش هم عوامل مشدده میگه اینو به 15 سال زندان محکوم کن، فرض کن. ولی این پسر، یعنی واقعا این گونه است، نه اینکه نماد، این پسر در واقع مادر بیماری داره که باید هر هفته بردش دیالیزش کنه و و و و و به پول نیاز داره، پدرش هم رها کرده برده، و این پسر داره با بدنامی خودش و با خراب کردن خودش و به خطر انداختن خودش داره مادرش رو نگه میداره. اخلاقی ترین کار ممکن رو داره انجام میده. شما اگر رمان جنایت مکافات رو بخونید، در اونجا یک خانومی هست که برای نجات جان مادر بیمار خودش تن به تن فروشی میده، خودفروشی میکنه. بلاد شرعی کارش حرامه، بلاد قانونی کارش جرمه، روسپیگری جرمه، ولی بلاد اخلاقی کارش متفاوته. اینجاست که گاهی وقتا داوری ها ما بر اساس حکم قانون. این داوری ممکنه اخلاقی باشه، ممکنه نباشه. البته قانون برای این که میگن قانون کوره یا عدالت کوره، چشماش بسته، چند تا تفسیر داره. یکی اینه که همه رو یکسان میبینه، یکی اینکه کاری به داوری ها و مسائل و زمینه های اجتماعی فرهنگی ده، فقط قانون رو اعمال میکنه. اینجاست که یادمون باشه که گاهی وقتا ما اخلاق رو با قانون اشتباه میگیم و این اشتباهه. این اشتباه نباید یکی گیره. ممکنه در مجموع برایند قضیه آن است که قانون رسوب تاریخی اخلاق، یعنی هر آنچه که خوب باشه به لحاظ اخلاقی و مهم باشه در طول زمان میشه قانون، اجباری میشه، نفقه، نگهداری پدر مادر، مراقبت از فرزندان، و هر چیزی که به لحاظ اخلاقی بد باشه و آسیبزا باشه در دراز مدت میشه جرم قانون، مثل سرقت، مثل کشتن. در این میان خب یک طیفی هست، عناصری وجود دارن که ممکنه مشمول این بحثان، اما در مجموع این کنه. خب ما این داوری هست که ما میگیم این آدم رد میشیم یه خانه میدونیم 80% زیربناش ساخته، من کارمند شهرداری هستم، میدونم طبق قانون این حق نداره بیش از 60 یا 70% زیربنا داشته باشه، این کارش غیر قانونیه، پس بده. این بده اخلاقی لزوما نیست، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه این کار بکنه، در چهار دیواره خودش بسازه، قوطی درسته، ممکنه بلا زیباشناختی هم بد باشه، خب بد باشه، به خودش برمیگرده، ولی به لحاظ قانونی من میتونم مسئله رو دنبال کنم، به شهرداری اعلام کنم، کارشناس بیاد بررسی کنم، برای کمیسیون ماده 100 و جریمه کنم. وقتی شما اگر گذرتون بیفته کمیسیون ماده 100، اون نمیگه کارتون به لحاظ اخلاقی خطاست. من خودم یه وقتی میخواستم خونم بسازم، رفتم پروانه بگیرم، گفتن 60% بساز، گفتم من میخوام 70% بسازم، نمیتونم 60% بسازم، چون همسایه های من 70% ساختن. گفتن اشکال نداره شما بساز، بعد میرید کمیسیون سر جریمه میدید. گفتن همه علاقه، گفتن نمیشه، گفتن فرق قضیه شما قانون میگه، قانون من اجازه میده 70% بسازن، ولی قانون من اجازه میده برو تخلف کن، بعد ما میفرستیم شما یه کمیسیون رو شما جریمه کنه، کار شما قانونی میشه. این همون یک اکل از قفا که طلبا میگن، یعنی همین. ولی خب بالاخره اینا یه گربه در روی اصلا من نمیخوام دراش بحث. این حکم قانونه. پس گاهی وقتا قضاوت های ما قضاوت های قانونی است، دقت کن. گاهی وقتا قضاوت های ما قضاوت های شرعی است، فقهی است به معنی خاص کلمه. یعنی ما کاری به ملاحظه، یعنی یک از یک حیث ما قضاوت میکنیم. این حیثیت خیلی مهمه. از یک حیث خاص قضاوت میکنیم. میگن طلبه میرفت از یک بقالی ماست میخرید، پنیر میخرید، خوشبوار میخرید. یه بار ماست برد خونه، ماستش ترش بود. این عصبانی برگشت زد تو گوش بقال. یه ماست ترش من فروختید. بقال گفت این حال سزای خوبیه که من در حق تو کردم، این بوده، این هم به قرض دادم، جنس شرعی نداشتی، نگرفته بودی، به جنس قرضی میدادم، حالا تو گوش من میزنی. گفت ببین حیثیت قاطی نکن، من از اون حیث که شما به من پول قرض دادی ممنونم، از این حیث که ماست ترش فروختی من ناراحتم. اینجاست که در واقع ما با حیات بگیریم در بحث اخلاقی اتفاقا مفیده که حیثیت تفکیک کن. یک دختر خانمی از شهرستان آمده بوده قم و درس میخونده در دانشگاه دانشجو بود، بعد برگشته شهرستانش، بعد در یک یادداشتی در فضای مجازی خاطره رو منتشر کرده بود که من آمدم قم، تو خیابون رد میشدم، موتور یه موتوری با سرعت رد شد یا ماشین به من زد، من افتادم، این پام شکسته بود، شکست پام. در حالی که پام شکسته افتاده بودم چند تا از این مردا گفتن خانم خودتو بپوشون، خانم خودتو بپوشون. فقط این تلخ ترین خاطری است که من از شهر قم، از شهر مقدس قم دارم. خانم خودتو بپوشون. این کسی که این نگاهو داره، یعنی میگه خودتو، این داره فقط حیث شرعی و فقهی رو میبینه، ملاحظه دیگه نمیبینه. این میتونه یه جای خوب باشه، یه جای میتونه مشکلزا باشه. گاهی وقتا شرع و اخلاق، خب خودتون بهتر میدونید، ممکنه حتی تعارض پیدا کنن، یعنی احکام فقهی. مانند این که فرض کنید کسی ازدواج کرده 40 سال همسرش نگه داشته، بعد از 40 سال تصمیم میگیره طلاقش بده. طلاق بیاد من اخذ رساق. ما قرار داده این حق داشته که طلاق داده، میخواد طلاق بده. هیچ خطایی هم این خانم نکرده، این آقا نمیگه خطایی، من نمیخوام. به لحاظ فقهی اشکال نداره. ولی هممون میدونیم به لحاظ اخلاقی یه جای قضیه حداقل یه خارشی داره در ذهن ما، احساس می‌کنید یه جای قضیه مشکلی داره، باید کمی باش کلنجا رفت، نمیدونم چیزی باید حلش کرد. به اینجا نمیخوام حلش کنم، میخوام تفاوت ها رو بگم که این ما داریم چه کار میکنیم. گاهی وقتا ما داوری میکنیم، این داوری ما صرفا بر اساس رسم. میری تو رستوران نشسته قضا میکنه، میبینید یه نفر آسینش زده بالا داره اینجوری قضا میخوره، 64 بهش میگن، حرکت 64 انجام میده، شرطش رو محور قرار میده و اینجور غذا میخوره. حتی من خودم نیدن کسی اینجور غذا هایی برای من گفتن اینجور غذا میخوره. میگه چقدر کار بدی کرده. این کار بد یعنی چی؟ داوری دارید میکنید یا با دست داره غذا میخوره، با دست داره برنج میخوره، با دست داره سالاد میخوره. چرا بده؟ رسم نیست تو رسول همه با چنگال پاشو غذا میخوره. گاهی وقتا داوری های ما بر اساس رسم، رسوم، عادت. میگه فلانی رفت مهمونی کادو نبرد. خب نبرد بده، کار خیلی کار بدی کرد، باید کادو میبرد. چرا کادو باید میبرد؟ خب باید کادو، چون قبلا اومدادن خونش کادو آورده بودن. اینا انواع داوری ها و قضاوت هایی است که ما میکنیم. اما گاهی وقتا قضاوت های ما و داوری ما از صنف دیگری است، مانند این سنت مثالی که من زدم. من رفتم دیدم یک آقای پرنده رو در قفس نگه داشته. میگم چرا نگه داشتی؟ ممکنه بگه که میگه غیر قانونیه. میگم نه. میگه رسم نیست. میگم اتفاقا چرا؟ خیلی از این رسم هم هست. میگه خلاف شرع. من رفتم خریدم، مالکیت این پرنده رو دارم، به همه مزارم بسته میشه. میگه خوشت؟ میگم خوشم نمیاد. میگه خب مشکل خودته، خوشم بار خودم. چه چیزی؟ ولی من بازم حس میکنم یه استدلال دیگری پشت حرف منه. من نمیگم چرا پرنده دیگر داشته من خوشم نمیاد، یا خلاف شرعه، یا خلاف قانونه، یا خلاف رسمه. یه استدلال دیگری دارم. میگن تو حق نداری این پرنده آزاد رو در قفس نگه داری. اصلا حق نداری. به چه حق این کار کردی؟ میگه خوشم میاد. میگن خب خان دوست داری که این کار در مورد خودت انجام بده؟ تصاف زامبی ها پیدا شدن خوشش رو میبارد تو قفس نگه دارن و بادار رو کنن آواز بکنیم. ما خوشمون میاد. چه فرقی با هم دارن اینها؟
پرنده
احساس نداره، یعنی
این درک از درد و ناراحتی یا مثلا لذت آزادی رو نمیبره.
درست. اینجاست که و اونم طبیعتاً یک استدلالی برای کار خودش داره. یکیش همینه که یکیش همینه که در واقع یه شیء میدونه. حالا اون بحث در واقع پرنده یه شیء، همونطور که من میتونم یه عروسک کوکی بخرم در قفس نگه دارم برام آواز بخونه، میتونم یه پرنده نگه دارم، ولی من دارم باش معارضه میکنم. بریم سراغ همون داستان دوم که گفتم، داستان اون روان پزشکی که خبر نداد که این خانم ممکنه کشته بشه. دادگاه محکومش کرد، قاضی محکومش کرد. با شما باید میگفتید. چرا باید میگفتم؟ جان یک انسان در میانه، نکته به شما گفتید. جانی که انسان در میاره و باید حتما خبر میدادی که نجات تو حق نداری بی تفاوت باشه نسبت به انسان. این گاهی قضاوت ما اصلا به قانون نداره. باز یک مورد دیگه، دو نفر جوان در امریکا، یکشون دیوید نام دیوید کش 19 ساله، شب میرن توی کازینو. محل قمار داره که دوستانی که اصلا چشم گوششون بسته نمیدونن کازینو یعنی چی. در اونجا میرن در گشت و گذار اینا، یه پدر سیاه‌پوست وارد کازینو شده، یه دختر 7 ساله هم به خودش داره، دخترش هست به نام شریف ایورسون، و این میره قمار میکنه. دختر تنها میره، دو تا جوان سرسری دختر میذارن روش، آب میپاشن، دستمال کاغذی پرتاب میکنن، دختران جواب میده، بعد آرام آرام این دختر رو میکشونن توی جای خدمتی توی سرویس بهداشت، و یکی از اینا متعرض میشه به این دختر، میخواد تجاوز کنه به دختره. دیوید کش خودشه میکشه کنار، میگه من فکر میکنم شوخی میکنه، من نیستم، و اون ادامه میده کارش و این دختر رو میکشه و خب هر دو گیر میفتن. جرم اون محرزه، به یک دختر تجاوز کرده و اون رو کشته. دیوید کش میگه من کاری نکردم، من چه گناهی کردم؟ من هیچ خطایی نکردم، هیچ کار غیر قانونی من نکردم و نکرد. شما قاضی بودید محکومش میکردید؟ نه، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون اون رو جرم بشمارد. این قانون اساسی ما میگه. ولی دادگاه محکومش کرد. نه هیچ کمکی نه، کمک نه. تا اونجا کمک اشکار نه، که مثلا آب بپاشه روی دختر، اونم آب بپاشه، اینا چیزیست که در عرف جرم بشماره، مقدمات مجرمانه عمل نیست. شما حقوق خوندید؟ رشتتون؟ یعنی که؟
نه.
دوستان اگه حقوق خونده باشن، اینا جزء مثل مقدمات جرم محسوب نمیشه، یه کار عادی است که متعارف است. خب ببینید، ولی دادگاه محکومش کرد به خاطر اینکه فهم اخلاقی ما میگوید هنگامی که میبینید انسانی در معرض مرگ و با کمترین هزینه، قطعاً با کمترین هزینه، شما میتونید کاری برای نجات اون انجام بدید، ملزم هستید انجام بدید. این حکم اخلاق زمانی پیدا میشه که ما بیاندیشیم این کار درست است یا غلط است، و یادمون باشه که این درست و غلط رو بر اساس قانون نسنجیم، بر اساس فقه نسنجیم، بر اساس عرف نسنجیم، بر اساس خوشایند و بدایند نسنجیم، بر اساس زیباشناسی نسنجیم. در این حال یادمون باشد که بسیاری از احکام و داوری‌های اخلاقی ما اتفاقاً به لحاظ اخلاقی، به لحاظ خوشایند و بدایند، به لحاظ زیباشناختی، به لحاظ عرفی، به لحاظ آن همپوشان میشن. این خیلی نکته مهمی است. ولی این همپوشانی به معنی یگانگی نیست. من ممکن از یک مسیر اخلاقی به این نتیجه برسم که کشتن انسان بیگناه خطاست، شما از یک روند قانونی به این نتیجه برسید، ایشون از یک روند فقهی، شما از روند زیباشناختی، این اشکالی نداره. ولی مسیر بحث و شیوه استدلال و مقدمات استدلال ممکن است فرق کنند، نه لزوما باز فرق کنند، ولی ممکن است. و این خیلی مهمه که ما اگر بخوایم اخلاق بورزیم، بیاموزیم که این مقدمات رو بیاموزیم، سلوک اخلاق رو بیاموزیم. سلوک تفکر و استدلال اخلاقی رو بیان.
خب اینی که شما می‌فرمایید منشأش وجدان
وجدان انسانیه.
بله.
و در افراد متفاوته.
متفاوته.
هست.
بله. خب اینجاست که ببینید، پس شما از صبح تا شب با مسائل اخلاقی مواجه هستید. همین الان ذهنتون مرور کنید، بسیاری از نمونه های انتظارات غیر اخلاقی، رفتارهای غیر اخلاقی یا اقدامهای اخلاقی، توقعات غیر اخلاقی شما شاهدش هستید. همین اخیرا که تو من گفت که یک راننده داشت به من میگفت که یه خانم سوار تاکسی شده، بهش دادن 10 تومن، گفته کرایه‌ام 8 تومن نشون میده. گفته تو به اون گدا 5000 تومن دادی، حاضر نیستی من 10000 تومن بدی؟ خب این استدلال غلطه. من پول خودم رو به یک نفر که نیازمنده صدقه دادم، شما صدقه بگیرید، شما راننده هستی، حقت 8 تومنه. اینکه چون تو به دیگری بیشتر کمک کردی پس باید به من بیشتر پول بدی، این استدلال غلطی است که ما انجام میدیم. ما از این نمونه ها زیاد داریم. دانشجو داری سر کلاس شما آمده، خوب درس خونده، آخر کار نتونسته در امتحان شرکت کنه، مادرش بیمار بوده، از شما نمره میخواد، نمره میدید یا نمیدید؟ دانشجو بوده خیلی خوب درس خونده، در برگه ها خوب پاسخ نتونسته بده، بهش نمره میدید یا نمیدید؟ پرنده یوری در قفس هست، این پرنده بی تفاوتش بگذارید یا نگذارید، بگید اب نداره تو، بگید حالا خریده یا نه، این باید رها کنه. آیا این قناری رو که آدم ها نگه میدارن به خاطر این نگه میدارن که اگر رهاش کنن گوسفند یا عذر میخوام گربه اونا رو میخوره، یا نه چون نگه میدارن این رو استدلال میکنن؟ غالب کسایی که گوشت میخورن وقتی باشون صحبت میکنی میگه این حدیث دارین گوشت بخورید، میگم خدا وکیلی چون حدیث دارین گوشت بخورید شما گوشت میخورید یا چون گوشت خوار هستی یادت میاد یه حدیث هم دارین در این زمینه؟ حدیث خیلی ما داریم، حدیث داره بخونم، اصلا مشورت نکنید، هیچ کدوم این حدیث قبول نداره، عملا نمی کنید. غالبا باز میخوام آقایون زنزنین ممکنه باشن. این نشون میده که ما یک رفتار دوگانه داریم در تصمیم گیری و به قضاوت همون که آسیب میزنه به تفکر اخلاقی. اینجاست که خیلی مهمه که ما بیاموزیم در مواجهه با مسائل اخلاقی چه کار. خب همه شما میتونید مسائل اخلاقی رو لیست کنید، از صبح تا شب ما از این نمونه ها داریم. خب برای حل مسائل اخلاقی چه باید کرد؟ بخوایم اخلاق کاربردی بحث کنیم. هنگامی که شما با یک مسئله اخلاقی مواجه میشید، فکر میکنید چه کار باید بکنید؟ برخی آدم ها میان یه مقایسه انجام میدن، فرض کنید همین بحث دروغ رو که گفتم به بیمار میگی، میگه تو چرا بهش دروغ گفتی؟ میگه مصلحت در آن دیدم که دروغ بگویم. مصلحت داشت. من به پسرم میگم درس بخوان، قبول شدی، نمره گرفتی، تابستون برای دوچرخه میخرم. ولی میتونم برای دوچرخه نمیخرم، چون دوچرخه بگیرم بعد یه دوچرخه سوار کنم میخوره زمین آسیب میبینه، سلامتش هم برام مهمه، قلبا نمیخوام براش بخرم، ولی میگم برات میخرم تو درس بخون. میگن چه؟ مادرش میگه چرا اینو بهش گفتی؟ میگم که خواستم درس بخونم، مصلحتش در این دیدم. پس این کار درسته. یعنی در واقع یا میگم به وجدان من مراجعه میکنم، من به وجدانم مراجعه میکنم و وجدانم حکم میکنه پرنده نباید در قفس نگه داشت. ولی کسی میگه اتفاقا وجدانم نمیگه، در عکس میگه پرنده باید نگه داشت. شما چی میگید؟ وجدانم خلافه این رو میگه. ما هنگامی که با مسائل اخلاقی مواجه میشیم، از سطح تجربه حسی که اشاره کردم میگذریم، چرا مطرح میشه؟ باید استدلال کنیم. یادمون باشه اخلاق شاخه از فلسفه است و بنیاد فلسفه استدلاله. هر چی ما بتونیم توانایی استدلالیمون رو بالاتر ببریم، بلاز اخلاقی قوی تر خواهیم. یعنی به لحاظ اخلاق در نظر ورزی، نه به لحاظ عملی. اینجاست که ما معمولا دنبال دلیل میگردیم. یکیش همه که شما فرمودید، من پرنده رو اگه در قفس نگه ندارم گربه میخورتش، دارم لطف میکنم در حقش، باید خیلی ممنون من باشه این قناری که من نگهش داشتم، باید شکرگزار من باشه. در اینجا من چه کار کردم؟ توسل جستم به یک معیار بالاتر، یعنی به یک معیاری به نام حفاظت از حفاظت از جان این پرنده. یا در مثال اون روان پزشک، حالا داریم ادامهش بدیم، کار رسید به دادگاه اول. دادگاه اول که گفت بله محکومه ایشون، حکم کرد که شما مجرم بودید، بتونید تلفن کنید، یادآوری کنید، تذکر میدید، متوجه بشید. پرونده رفت دادگاه بعدی. دادگاه بعدی حکم کرد که این روانپزشک کارشو درست انجام داده نمی‌کنه، زیرا اگر بیمار بداند یا حدس بزند که در موارد خاص پزشک ممکن است رازش را با دیگران در میان بگذارد، این دیگران چه پلیس باشه، چه حاکم شهر باشه، چه خانواده اون بیمار باشه، بگذارد، این بیمار اولا ترجیح میده سراغ این پزشک نره. ثانیا اگر بره این دغدغه و این درد رو نگه و مسئلهش لاینحل بمونه. جامعه ما سرشار از آدمهایی است که مرتکب قتل میشن. برخشون میان به پزشک میگن ما میخوام یه نفر بکشیم و در فرایند بیماری اینا درمان میشن. این پزشک کار درستی میکنه با رازداری خودش. اتفاقا اگر بگه خراب کرده اون اصل رازداری رو. بله در این مورد خاص این رازداری به مرگ این آدم انجام میده، برای از بدشانسیه، این بدشانسی پیش میاد. اما معناش نیست که این کار غلط. اینجاست که در واقع قاضی دادگاه به یک قانون توسل شد که اخلاقی بودن افعال یا نبود افعال بر اساس این که ما بتونیم اون عمل رو تعمیم بدهیم. اصل تعمیم پذیری کانت، آقای تاجی چنان عمل کن که بخوای رفتارت به قانون عام برای همه بشریت تبدیل شد. دیگر اون که به پیامد عمل توجه کنیم، هم کانت این جزئی داره هم پیامدی را. یعنی اگر باب این قضیه باز بشه که من اسرار مگوی خودم رو دیگران بدانند، دیگه به هیچ کس اعتماد نمی کنم. اعتماد نکردم، بنیاد اعتماد رو میرزه، جامعه اخلاقی نخواهد. پس این آدم کارش درست. بگرم به کیس اول، مثال اول که داستانمون بیبی ام، اون پدر و مادر، دادگاه حکم کرد فرزند مال پدر و مادر و اون خانم دوباره اعتراض کرد، پرونده رفت دادگاه عالی. دادگاه عالی چی حکم کرد؟ بله؟ میکروفون. دادگاه حکم کرد که این فرزند متعلق به مادر طبیعی اوست. زین پس قراردادهایی از این دست که منعقد میشه اعتبار ندارد. درسته قرارداده، ولی هر قراردادی اعتبار نداره. من قرارداد میبندم که ساعت 5 صبح اگه اومدید دیدید من اینجا مردم، منو خود چال کنید. اون داست فیلم دیدید، فیلم طعم گیلاس، قرارداده دیگه، یه بحث اخلاقی. کی این فیلمو دیده؟ هیچه نه یه فیلم طعم گیلاس شما دیدید؟ آقا اردامه دیدن رون سفید کنید. ببین هر قراردادی محترم نیست. قاضی حکم کرد، یعنی ایالت تگزاس حکم کرد که قوانین مادری جانشین معتبر نیست، مگر آن که اولا این کار به شکل داوطلبانه و بدون درخواست مزد صورت بگیرد، و از آن مهمتر هرگاه مادر از نظرش عدول کرد و خواست از آن درگردد، بتواند بچه خود را نگه دارد. بخش از مرد unless the surrogate mother volunteers without any payment to act as a surrogate and is given the right to change her mind and to reserve her parental rights. و این حق داشته باشه که هر گاه خواست این parental rights را، این حق والدی خودش رو، حق مادری خودش رو احقاق کنه. چی فهمیدید؟
رسما قرارداد
بی اعتبار
دیگه.
نه هر قراردادی، هر قرارداد مکتوبی که با حقی از حقوق طبیعی ناسازگار بیفته. بله. یعنی در واقع گویی ما قوانین چند نوع داریم. یک قوانین مکتوب داریم، یک قوانین نامکتوب داریم که از اونها بالاترند. یادمون باشه در ماجرای دادگاه نورنبرگ که پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت در آلمان نازی، عده زیادی محاکمه شدن به جرم جنایت علیه بشریت. در میان اینها 8 پزشک بودن، 8 تا پزشک، اینا همشون اعدام شدن یا 7 تاشون اعدام شدن. جرمشون چی بود؟ اینا گفتن ما اصلا جرمی نکردیم، چون هیچ متن قانون رو و هیچ حکم قانون رو نقض نکرد، برعکس تمام آنچه کردیم طبق قانون و قرارداد و آیین‌نامه و بخشنامه ها بود. قرار نیست هر بخشنامه و هر قانون خوب باشه. اینه کی گفته؟ خود همین بحث اخلاقی است. آیا هر قانونی مقدس است، محترم است؟ یا قانونی که اخلاقی باشد مقدس است؟ اینه بحث، این بحث من نیست. این بحث من نیست. این بحثه. کی رو تعیین میکنه؟ بحث نافرمانی بدنی کدومه؟ دید انگلیسی‌ها در هند گفتن از این بعد هر کی میخواد نمک از کنار دریا برداره باید مالیات بده. مالیات بر نمک وضع کردن. قانون گذروندن. گاندی گفت من زیر بار این قانون نمیرم. با پیروانش حرکت کردن به سمت دریا، رفتن نمک برداشتن. شما اگر روپیه دیده باشید رو بعضی از این اسکناساشون پشت یه تصویر راهپیمایی دارن که همین ماجراست. هر قانونی اعتبار نداره. قانونی که دولت در سال 57 قانون حکومت نظامی از 9 شب کسی حق نداره بیاد بیرون. قانون بود. ولی یه دنیا اومدن حالا الان ممکنه پشیمون شده باشن چرا اومدن. ولی میادن بیرون. موقع با احساس واقعا کار خوبی هست. میادن بیرون. قانون بود. دقیقا هر قانون ارزشمند نیست. مقدس نیست. ولی این بحث من الان نیست. ببینید. در این موارد که ما برخوردیم شما باید از سطح تجربی حسی بگذرید. حکم کنید. بعد من شما رو به چالش میکشم، مجبورید یه حکم در حکمتون بازنگری کنید. اگر بتونیم همونجور که گفتم ما این مسیر رو طی کنیم و تا آخر برسیم، میتونیم در اخلاق کاربردی متبحر بشیم. برای این کار معمولا دو سه تا شیوه وجود داره. یه شیوه هست میگن از بالا به پایین، استدلال از شیوه به پایین. در واقع در این شیوه میگن تاپ داون مدل. من میام میگم من کانتو قبول دارم، من پیرو، من تکلیف گرا هستم، من میگم اون عملی اخلاقی است که طبق تکلیف صورت میگیره، این مبنای من. بعد میخوام به یه موردی که بیماری به من مراجعه کرده و من پزشکم، بیماری سرطان داره، من به او راست بگویم و این ممکن است بر اثر راست گفتن من بیماریش تشدید شود و از ادامه درمان باز بماند و نومید شود و سرخورده شود و افسرده شود، این پیش پر. یا نه، من طبق تکلیفم به من چه نتیجه چی میشه؟ تکلیف من چیست؟ راست گفتن به او راست بگویم. یک سبک است. یعنی هنگامی که شما با کیس‌های اخلاقی مواجه میشید، با مسائل اخلاقی، نیازمند این هستید که در واقع دنبال یک معیار سنجه بگرده. شما بگید وجدان، بگید آقا این چیزه قدیمی رو پیش نکشید، بحث دقیق تره کن، بگید توافق عمومی، بگید مثلا قانون اشکالی نداره، بگید یک کسی ممکنه بگه من اصولا معتقدم اخلاق اون چیزیست که قانون گذار میگه، اشکالی نداره، میشه پوزیتیویسم اخلاقی، هست همچین دیدگاهی. قوانین در این مورد چی میگویند؟ به قوانین مراجعه میکنه. یکی ممکنه اصلا پیامدگرایانه نگاه کنه. فرضاً در شهر قم انتخابات مجلس شده، عده رأی آوردن، بهترین رأی از آن یک آدم فوکل کراواتی است به تعبیر قدیمی ها، سومین رأی از آن یک روحانی متشخص با محاسن خیلی زیبا است. من دارم سبک سنگین میکنم، میگم خیلی زیبنده نیست که در شهر مقدس قم نمایندش آدم دو تیغه باشه. اینا هر دوشون که میرن مجلس فرقی هم که نمیکنه، ما اینو جابجا اعلام میکنیم، میگیم این نفر اول، این نفر سوم، این مسئله سنجیه. پیامد خیلی خوب، همم راضی هستن. خیلی از مصلحت سنجی هایی که ما و اصلا بشر در طول تاریخ میکنه همینه. ما تشخیص میدیم مصلحت اینه، بعد یه کاری میکنم، بعد یه چیز دیگه عذاب در میاد.
منظورتون
نتیجه گرایی؟ نتیجه گرایی برده یه معنی من دیگه. ببینید اینجا یک سری چیزا رو باید مفروض بگیریم که بتونم من بحثمو پیش ببرم. تکلیف رو بعدن از آقای تاجیب بپرسید. عمل بر اساس نیت درست یا نیت خوب. گود ویل. بله کسی ممکنه بگه تکلیف من آن چیزی که قرآن گفت، تکلیف من آن چیزی که قانون برام مشخص کرده، یا تکلیف من آن چیزی که به من وجدانم داره القا میکنه، یا آن چیزی که برآمده از قانون تعیین پذیریه. فرقی در نتیجه کار ما نمیکنه. ببینید من دارم چیزهایی رو میگم که تفاوت نمیکنه که شما نگاهتون چی باشه. خب ببینید این به مدل فکریمون دارم برمیگردم. من میتونم یک مدل در خودم پرورش بدم که طبق این مدل میایم یک منظومه فکری رو انتخاب میکنم، یک دستگاه اخلاقی رو انتخاب میکنم، یک نظریه رو قبول میکنم، تکلیف گرایی، پیامد گرایی، حق گرایی، قرارداد گرایی فرق نمیکنه. بعد هر جور یه مسئله اخلاقی مواجه شم اینا سریع تو اون قرار میدم. به این میگن تاپ داون مدل. یه ده قبول دارم، یه ده قبول ندارم. میگن هادا اول کلام. کدوم نظریه اخلاقی درسته؟ منظور شما از تکلیف چیه؟ اصلا به من بگید نتیجه یعنی چی؟ کی میخواد نتیجه رو تعیین کنه؟ شما به نتیجه کوتاه مدت، بلند مدت، محاسبات، اگر یه جایی پیامدش مثلا در دراز مدت بد بود ولی در کوتاه مدت به لحاظ گسترشش خیلی بهتر بود، اون بهتره یا اون بهتره؟ یعنی هزاران شک و تردید رخ میده، میگه اصلا ما نخواستیم، اصلا گذاشتیم کنار، نمیخوام. بعد همین کار میکنه، میگه اصلا چرا این کارو بکنید؟ اصلا چرا شما دنبال نظریه دارید؟ شما مستقیما از خود مسئله آغاز کنید. هر مسئله یه مسئله است. کیس استادی بهشن، کاز استریزن بهش میگن. یعنی میگه در واقع این مدل از پایین به بالاست. میگه من کاری به نظریات اخلاق نه، من کانتو میشناسم، نه به اکثر عمل رخ نمیده، من توضیح خواهم داد. ما اینا اصلا نمیشناسیم، نمیخوایم دخالت بدیم. ما این مسئله رو با هم بحث کنیم. آیا نگه داشتن پرنده در قفس چه اشکالی داره؟ چرا من میگم بده، شما میگید خوبه. بیاید با هم صحبت کنیم. نمیتونیم بگیم صحبت کنیم چون بعد خوشایند شخصی نیست، قرار شد مسئله اخلاقی باشه. چرا شما میگید بده، خوبه؟ میگید خب اگه برش کنم گربه میخوردش. میگم این روز اول که به دنیا آمده بود آیا تو قفس بود؟ میگه آره، پدر مادرش هم تو قفس. میگم اونا چی؟ میتونید شریفتون؟ میتونید آقای اکبری یکی از استدلال‌های استعمارگران و اتفاقا اشغال نظام کشورها همینه که اگر اینا رو ما ول کنیم خارج بشیم به جون هم بهت میگه تکلیف پاره میکنن تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی. اینا باید نگی کنترلشون کرد. در هند این شما میگید معل فارغ. آفرین، خیلی خوب گفتی. من ادامه میدم این معل فارغ بودنش در چی؟ چه فرقی است بین این که من حیوانی رو در قفس نگه دارم با این استدلال که اگر رهایش کنم به دست گربه خورده میشه و نمیخوام خورده بشه، با این استدلال که این مردم رو ما اگر رها کنیم خودشون نمیتونن بر خودشون حکومت کنن و همین، چه فرقی در این حیص وجود داره؟ بگید خوب نکته گفتی، چه فرقی داره؟ نه از این حیص نه، من که اینقدر بلدم انسان حیوان فرق میکنه. ببینید
کاملا واضحه.
اگر واضح بود من همیشه استدلال به واضح نمی کردم. یه مقدار زبانمون تعدیل کنید. ادامه بدید، بفرمایید.
ببینید پرنج، حالا لوفر به قول شما این از اول در طبیعت بود و یک
کسی بود، ولی
که الان عادت داره بینید.
آخه
انسان فرق میکنه، انسان خودش قابلیت داره واسه این نگهده بیاد کنه،
پرنده قابلیت نداره. شما اگر فیلم رستگاری شاوشنگ رو دیده باشید، این فیلم دیگه حتما دیدید، تلویزیون اینقدر پخش کرده که در اونجا یه جمله میگه اون بازیگر معروفش، چی اسمش؟ فریمن؟ مورگان فریمن. این زندانی ابد هست. میگه شما اول وقت وارد زندان میشید از این دیوارها بیزارید، بعد از مدتی تحمل میکنید، کم کم عادت میکنید، بعدش بهش وابسته میشید و بدون اون نمیتونید زندگی کنید. یکی از زندانیا بعد 45 سال که آزاد میشه میره خودشو میکشه، نمیتونه تحمل کنه بی دیواری رو. عادت، اگه بگید اتفاقا انسان عادت میکنه، اگر این باشه دیگه چی بگید؟ خوب گفتید، خیلی واضح پس نیست، بفرمایید. خیلی خوبه. ببینید اینجا ما قرار نیست که حتما یه حکمی صادر کنیم. اخلاق کاربردی تأمل کردن و آموختن شیوه استدلال. اجازه بدید ببینید، درسته حیوان عادت کرده، ولی چه کسی مسئول عادت بدش بوده؟
انسان
بوده. در بعضی از شهرها میگفتن در بهار این آدمای خیلی پولدار و متمکن اصلا میافتن توی باغ‌ها میشن تریاک میکشیدن جاتون خالی و لذت میبردن. تموم شد هوا که گرم شد دیگه باغ نمیرفتن. بعد از یه هفته شما میرسید دیدید اونجا مش گنجش افتادن و مردن. چرا مردن اینها؟ اینا معتاد شده بودن به اون بوی خیار. خیلی دردناکه و خنده دار البته ممکنه خنده دار ولی دردناکه. خب بی خود کردن مردن نمیخواد ولی اینا چه کسی مسئول این عادته؟ چه کسی اینا رو به زندان عادت داده که نمیتونن پرواز کنن؟ بعد از این توی دامداری ها شما برید مرغ‌ها پرنده ها نمیتونن حرکت کنن، مرغ ها نمیتونن راه برن، گاوها نمیتونن تکون بخورن. خب ما این کار کردیم، ما اینا رو بستیم و اجازه ندادیم تحرک کنن. حال آن که تحرک کمترین حق طبیعی حیوانه، اینه که نمیتونه منکرش. میخوام استدلال کنم. پس ببینید ما کمی جلو بریم داریم به جای خوبی میرسیم. پس درسته این اگه ولش کنم این خورده میشه، ولی دلیلش که نگهش دارم. خب چه کار کنیم؟ بیایم مثلا این پرنده رو تو اتاق ولش کنیم، یه هفته بمونه پرواز کنه یاد بگیره، بعد پنجره رو باز یواش یواش توی محیط کنترل شده آرام آرام فضای فراهم کنیم که اینا و اتفاقا کاریه که در واقع مدافعان محیط زیست همین کارو میکنن. وقتی شما یه حیوانی رو دارید میخواد ولش کنید راهش میگن اینه. بفهم
خارج از بحث عادت، اینکه اگر نتونن از خودشون محافظت کنن و آسیب پذیر باشن، ما تو در مورد انسان هم این عمل رو انجام میدیم. یعنی کودکان رو مثلا شما میبینید میذارن توی یه تختی که داره دیواره، چرا؟ چون این اگر بیاد پایین به خودش آسیب میزنه.
بله.
حالا این حرفی هم که میذارن میگن خورده میشه، یا مثلا عدم توانایی از دفاع از خودشو داره، یا حرفی که استعمارگران در مورد افرادی که سواد نداشتن نمیتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل مثلا گلدورها میذارن، یعنی تا یک حدیش عقلانیه. یعنی
بله.
نیستش که ما کلن بخوایم اینو
یا بله. در واقع میگن از ضرورات تو قدر و قدره ها. خوب استدلالیه. ببینید درسته، بچه‌ام نمیتونه از خودش مراقبت کنه، ما یواش یواش مراقبت میکنیم ولی سطح مراقبتیمون رو میکاهیم. اون کشور استعمارگرم به فرض اینکه چون این باشه باید آرام آرام نیروهاشو بکاهه، یا بگه من یه برنامه‌ای دارم که تو 7 سال آینده کل نیروهامو خارج میکنم. سازمان ملل داره همین کارو میکنه، تو یه جاهایی وقتی مناقشات مرزی بالا میگیره بیاد مداخله میکنه، بعد میگه ما عقب مینشینیم ولی منتظریم که یه کمی فضا آرام بشه. کی آرام میشه؟ تا 3 سال دیگه. مهمی که منطقی رو ارائه کنن که این منطق به لحاظ عملی قابل قبول باشه.
مثلا امروز هایی رو هم فعال میکنن که آموزش مدنی تمدن بهشون
بدن. همش با همه. به دکتر خیلی خوبی گفتید. بفرمایید.
توی اون بحث قفس ملاک غلط بودنش در اصل شما فرمایید اینه که خلاف طبیعته.
نه.
اما
از طبیعت اصلا حرفی نزدم، نگفتم خلاف طبیعت.
حق
طبیعی با غیر از طبیعت اتفاقانی که از مغالطاتی که این خیلی نکته مهمی است. یکی از مغالطات مهم در اخلاق کاربردی توسل به طبیعته. در ادامه یاد بگیریم توسل به طبیعت بدترین نوع استدلالی که در اخلاق به کار برده میشه. من که گفتم طبیعته، گفتم حق طبیعی. حق طبیعی با طبیعت فرق میکنه. حق طبیعی در برابر حق مکتوبه، همون حق مادری که گفتم. توضیح میدم. ببینید بنجامین فرانکلین یکی از نویسندگان در جهت آمریکایی در قرن 18 هم بوده و رئیس جمهورم نمیدونم شد یا نشد، به هر حال خیلی دامه مهم. یه زندگی‌نامه خودنوشت خیلی خوبی داره. بعد حالا قبل از اینکه بهمون بگم، یک جای بحثی شد بحث گیاهخواری، یک کسی اومد این استدلال کرد گفت خود حیوانا هم دیگه رو میخورن، روباه مرغ رو میخوره چرا من نخورم، خرس ماهی رو میخوره چرا من نخورم. طبیعت شما رو واقعا چرخه طبیعت چرخه خوردن و خورده شدنه، کل چرخه طبیعت اینه دیگه. گفتم این استدلال خیلی چیز جدیدی نیست، سرشار از مغالطه است، پاسخش هم داده شده. کسی که این استدلال معروفی کرده در جامعه فرانکلینه. فرانکلین میگه من گیاهخوار بودم نمیخوردم، یه روز توی کشتی بودم، بعد بوی گرسنه‌ام شد، بوی ماهی هم به مشام رسیدم، رفتن دیدم این آشپزا دارن ماهی تازه از دریا میگیرن، تند و تند شکمشون رو پاره میکنن، میشورن، میسرخ میکنن و میخورن. بعد میگه که مثل دلم برای نفع من خودم اضافه میکنم عوض کرده بودم اینها، دیدم که این داشت شکمی که از این ماهی ها رو میشکاف، وقت شکم شکاف دیدم یه ماهی کوچولو از شکم این ماهی افتاد بیرون. گفتم اه وقت ماهی ها خودشون رو میخورن، چرا من نخورم؟ من رو اصلا خوردم.
شما میدادی یه خانم این ماهی رو میگیره، از ماهی کوچی ماهی زنده رو میگیره میداره تو برکه، نیافتاده یه پرنده میاد شکارش میکنه.
بخاطر اینکه از این کارا خوب نکنید شما. خب این استدلال چجوری جواب میدن؟ پیتر سینگر جواب میده، میگه ببینید اون ماهی که ماهی میخورد گزینه جز این نداره، انتخاب نمیکنه. به شکل غریزی پرور گربه پرورش یافته است که موش بخوره. هیچ گربه هنگامی که گرسنه‌اش میشه منوی غذا نمیگیره بگه خب من امروز پیتزا بخورم، شنیتزل مرغ بخورم یا موش بخورم. میخوره. ولی من و شما حق انتخاب داریم. در طبیعت، در طبیعت اینا نمیخوام، اینا خوبه این نکته‌ای که میگید، میخوام در طبیعت حیوانات هم دیگه تیکه خوری میکنن به خاطر غذا، تکالب دارن. ما میگیم انسان هستیم.
استاد منو انسان ها بزرگتره. خرس میگن که هم علفخاره هم گوشتخاره هم مثلا میره عسل میخوره، پس اون منوی بزرگتری داره.
انتخاب نمیکنن واقعا. ببینید نگاه، خرس ها غذا رو انتخاب نمیکنن. خرس گرسنه‌اش میشه میره طبق غریزش غذا میخوره، گیاهی هم که میخوره وقتی که گوش بهش نرسه. ببینید اینا نه اینکه واقعا خرس میره انتخاب میکنه، واقعا انتخاب نمیکنن دیگه.
بر اساس چه انتخابی میکنن؟
غریزه که اونا انتخاب نمیکنن، غریزه هر چی که شما خدا بده برکت. اصلا اهل این چیز تعارف نیستن. اونها درویش هر کجا که درآید سرای اوست. دقت، حیوانات غذا میخورن به خاطر اینکه یه چیزی میگن حس عدم تعادل. ببینید بحثی دارن در حیوانات، میگن حیوانات تا وقتی که تعادل حیاتی دارن یه گوشه، مثل شیرها، شیرها وقتی سیر میشن گوشه میافتن میلنن، کار به هیچ کار. گوسفند از ذراشون رد بشه، روبا بهشون متلک بگه، پر دومشون رو هیچ کاری به شما ندارن، چونش سیره. گرسنه‌اش که میشه یک عدم تعادلی احساس میکنه، به حرکت در میاد، میره میخوره، خورد سیراشو دوباره برمیگرده. ما انسان ها هستیم که یه سره میخوریم، غمگینی میخوریم، شادی میخوریم، حوصله‌مون سر رفته میخوریم.
استاد شیره یا بلنگه بود چی بود؟ این یه شکاری رو خورد که چیز داشت، بچه تو برای مشغول، وقتی که متوجه شد.
حالا اینا ما نمیدونم چقدر درسته، چقدر ساختگی در مجموع.
اصلا یه مورد دیدیم که بچه‌شو برد بالای درم.
میدونم اینا رو منم دیدم. ببینید اصل اساسی این همه گربه دیدید موش شکار کرده، هیچ بررسی که این موش باردار هست یا نیست، مثلا برای موش میخوره دیگه. یاد بگیرین در اخلاق، در این حالی که دقت میکنیم مراقب باشیم اون رسم و سنت ها در قالب استدلال بر خود بر ما تحمیل نشه. گاهی وقت اشاره خواهم کرد، خیلی وقتا استدلالی که ما میکنیم توجیه بهش، رشنالیزیشن بهش میگن، ملاک هایی داره ما نشون میده. واقعا چه داشته باشید، چه فرقی است بین حیوانی که من چون دوست دارم در قفس نگهش داشتم و بینی که یه نفر یه بچه رو دزدیده باج میخواد تو آزادش کنه؟ بفهمید. ماشین اخلاقی هر کس کجا چون
اگه همش بالا خوشا اینو بزنه
ببینید
چه دلیلی داره شما میگین گوشت نخورید چون حیوان زنده.
من ببینید من نگفتم گوشت نخورید، چیزی به من نسبت نگی، گفتم گوشت نخورید.
ببینید استدلال دیگه، ما برای چی میریم چی میگیم؟ این کسی که استدلال میگه در مورد گیاه هم همین.
آفرین آفرین.
این خونش زمین شما دلت نمیسوزه.
خیلی نکته خوبی گفتید. چون من نکته ببینید این نکات رو خودتون یادداشت کنید. نکته شما بحث حساسیت اخلاقیه، بله نکته درستی. از یه حد بره جلو آدم اذیت میکنه، هست رنج میکشن. عزیزان علیه ما انتون، پیامبر همچین حس اخلاقی داشت دیگه. پیامبر رنج میکشید مردم ایمان نمیارن، خدا میگه چرا اتقدر اذیت میکنی؟ هست. انسان ها هرچی هوشیارتر بشن، هر که او بیدارتر رخسرتر، هر که او هوشیارتر، این واقعیه. گاهی وقتا اذیت این یه چیزه عملیات ما بدن بشن. اما نکته‌ای که شما گفتید ما به این میپردازیم، ولی خدا وکیلی شما بین سیب تازه که دارید گاز میزنید، و بین جوجه که سوق میکنه میخوره فرق قائل، هر دو جون دارن به نظر شما؟ نه، خدا وکیلی دارن. ما اینجاست که یکی از کاری که ما میکنیم، یکی از خودفریبی ها آن است که این جاندار بودن رو به معانی گوناگونی به کار میبریم. من وقتی میگم گوسفند جان دارد، یعنی یک سیستم عصبی دارد که این سیستم عصبی باعث میشه درد بکشه. ولی بله، کل طبیعت این کل طبیعت جان داره، کوهان جان دارن، ولی این جاندار بودن به این معنی که شما اگر پوک بزنید درد بگیرید، نه وقتی اجازه میدید در منطق وقتی میگم حیوان رو میخوان تعریف کنن، میگن حیوانون حساسون متحرکون بالاراده. اینجاست که مقایسه انسان با گیاه این قیاس معل فارغه، خیلی با کمال خیلی خوبه، این بحثا خوبه، خیلی عالی، من لذت میبرم، ولی فقط یکی یکی چند تا یکی بفهم.
گیاهایی که جاشون عوض میشه دیگه رشد نمیکنن، گیاهانی که ما فقط یادمون دست بهش میزنیم،
فقط یادتون باشه. ببین یادتون باشه مثال از جهت مقرب از جهت مبعد، ما نمیخوام تو این مثال گیر کنیم و مسیر بحث رو فراموش فقط نکنیم. ما بحثمون گیاه نیست، بحثمون گوشخال، میخوایم ببینیم چگونه میتوان اخلاق کاربردی رو
تعریف کنیم. دقیقاً نکته همینه، شما دارید چیزی میگید که به نظر ما این نیست. کاربردی
آفرین، ببینید پس بفهمه شما دیگه آخرش بشه.
عرضم این بود که خود گیاهان هم برحال بلازه علمی ثابت شده که
نه دیگه ادامه ندید این را بلازه علمی ثابت شده حس دارن درد میکشه، یعنی کجا علمی کدوم گزارش علمی کدوم گزارش ساینتیفیک ببینید.
استاد من نگفتم درد میکشن، عرض کردم که حس دارن خود بلازه درد نمیکشن.
ممکنه، آفرین، من نمیدانم که گیاهان درد میکشن، ولی یقین دارم که گوسفند درد میکشه. این که من یقین دارم به یقین ترکم لا تمقو به یقینه که به شک، من اون استثاب و طلبی بکنم. این یکی از مغالطه ها اینه که ما این تفکر شفاف خیلی مهم در این بحث.
آره، توی دو جلسه قبلمون به ما گفتن که خیلی از چیزها اخلاقیه، چون که فعل خدا حکیمانه است پس اخلاقیه. همون خدا که فعلش حکیمانه است و اخلاقیه اجازه داده که من پوستان رو ضرب کنم و بخورم. پس چرا باید دچار این تعارض بشم که حالا این پوستان در حقش من هم ظلم میکنم؟ یا اون مبنا رو باید بپذیرم، یا اخلاقی که بلوجدان میابمش رو کاربردی کنم؟ خب الان من
دوشه تعارضم. خیلی خوب، این تعارضا خیلی خوبه، به شرط
که ببینید دو ساعت پیش ما نتونستیم با استاد این تعارضا حل بکنیم.
ببینید اتفاقا نکته خیلی مهم است که اخلاق چیست. من یکم سعی کردم آیا آن چی که حکم خدا باشد بشه اخلاق، این که حسن خوب شرعی. حرف اتیفرو هم همین بود دیگه، اون دعوای اتیفرو سقراط بحث میکنه، میگه آیا آن عملی خوب است که خدایان گفته باشن خوب است، یا چون خدایان گفت چون خوب است خدایان میگویند خوب است. این باید روشنش کنید، اینجا جاش نیست. ولی یادمون باشه ما به لحاظ تاریخی به مکتبی تعلق داریم که میگوییم اعتقاد داریم به حسن قوه عقلی. یعنی من اگر تونستم برای شما روشن کنم که این کار غلطه، حتی اگر آیه قرآن اومده باشه و گفته باشه درسته، شما باید آیه قرآن رو تعبیر کنید. و این حرف من نیست، علامه طباطبایی این رو میگه، مطهری این رو میگه. در یک مقاله من دارم در مطهری و حاکمیت عقل بر نفس، هنگامی که عقل شما بنه، حتی عقل شما نه اینکه یه عقل شخصی فردی، یعنی عقلی که از فرایند استدلالی روشن گذشته باشه، این بحثی است که باید جای دیگه. یکی از مبانی اخلاقی همینه که شما تقریبا تو مشخص، من خودم به لحاظ فکری من معتقد به حسن قوه عقلی هستم.
خب استاد، توصیف این که نسبت عقل با اخلاق کجاست رو
این دیگه کار من نیست. ببینید
گفتم بیست این قضیه است که من عقلم میگه هر چی خدا بگه اخلاقیه، همینجا تموم شدم، میره کنار، بقیهش دین هر چی گفت اخلاقیه. چون من عقلم دین رو پذیرفتم، چون دین رو پذیرفتم با لازماتش رو هم بعد بپذیرم.
خب این حرف رو در واقع در سنت آیین هندو هم همچین حالتی ما داریم. در هندوها یک رسمی داریم به نام ساتی، من میگن سوتی، که طبق این ساتی شاید اسم ساتیرو زن رو با شوهر میگن خدا به خواست خدایانه. این میپذیرید شما؟ نه یا آره؟ خب یا شما باید بگید که عقل اینا عقل اصلا ندارن، یا بگید فقط در مورد من این حکم درسته که من عقلم رو تا پذیرش عقلانیت فعل خدا قبول میکنم بعد میذارم کنار. این میشه دوگانگی. یکی از بنیادی ترین اصول هنجار بر هر داوری اخلاقی وحدت رویه، این که آدم دوگانگی در رفتارش نباید باشه، یعنی قضاوتش یکسان باشه، منطق یک بامد و هوا نداشته باشه. شما اگر گفتید کار من عقلانیه، اونم میگه عقلانیه، و چون شما کار اون رو عقلانی نمیدونید پس عقلتو نمیتونه بذاری کنار. ببین اینجوری هم نیست. و احکام در قرآن کریم، داستان حضرت ابراهیم یه بخشش اینه که هنگامی که فرشتگان میان و میخوان محاکم برن و عذاب بر سر دیگران نازل کنن و ابراهیم باشون برخورد میکنه، بعد فلم ما ذهب عنها روح یجادل و نافی قوم لوط، با ما جدل میکنه ابراهیم، جدل میکنه با من، مجادله میکنه، در میفته بحث میکنه، یا ابراهیم ارغن هادا دیگه خدا داره کم کم جوش میاره، بس دیگه جدل داره میکنه. پس ببین بحثا نیست و به هر حال اینجا این بحث من نیست و جای دیگه باید بحث دیگه. یکی از مبانی که ما ببینیم تکلیفمون به حسن و قبح عقلی و شرعی چیه، این کار من نیست، هر کی باید انتخاب کنه. شما باید توی کلام، تو کلام اصلا به تفصیل بحث در کشف مراد آمده، در اصول فقه مظفر آمده، من مقاله دارم به نام آخوند خراسانی و همبستگی عقل و شرع، در اونجا مبنا مشخص کنم، ولی اینجا اجازه ما بحث رو داریم چون
استاد اینو
نفرمید
مطلب استاد درست فهمیده
نشد، دوستان دقت کنن،
این استاد
فرمایشون
این نبود. حالا
این شما یه جای دیگه دعوای خونگی به اینجا نکشید.
من نظرت می‌خوام حرف شما به حال اینه که ما از بس دو تا رویکرد تا الان گفت استدلال از بالا به پایین، در اصل ما از رویکردهای فلسفی اخلاقی استفاده می‌کنیم برای حل مسائل اخلاقی.
درسته.
خب در اینجا یه مسئله‌ای که هست اینه که آیا تا الان ما که مسلمون هستیم، شیعه هستیم، آیا تونستیم فارغ از روی کرده که الان هست مقصد اون بلاد غربی و گرایانه و اینا چیزی الان ما داریم ارائه بدیم به عنوان یه روی کرد؟ سوال بوده
برای نداره لذا اصلا کسی کسای معتقد اصلا ما نداریم، میگن اصلا اول شما ثابت هم شروع کردی هست؟
نه ما داریم الان یا
نه؟ نمیدونم، الان بحث من این نیست، ما نداریم، یاد داشته باشم اینجا تأثیری بر بحث من نداره، من معتقدم داریم، برای اینجا من نمیخوام این رو پیش بکشم. ببینید پس در برابر دیدگاه اول که میگه برای حل مسائل اخلاقی شما یک دستگاه فکری داشته باشید، بعد اینا بیاد از باب جری و تطبیق، تعیین مصداق، مثلا همون چیزی که ما در صرف و نحو خوندیم، کل فاعل مرفوع، هذا فاعل فهذا مرفوع، کل مفعول منصوب، هذا مفعول فهذا منصوب، این یک سیستم از بالا به پایینه، میگن تاپ داون تئوری یا مدل. گاهی وقتا ما از پایین شروع میکنیم، ما از این کیس شروع میکنیم، کیسی که برای شما نام بردم، داستان پرنده در قفس اینا، بعد فقط گیت سردرگم مثال نشید، بریم جلو، بریم جلو، کم کم به این نتیجه میرسیم که اجمالا یا نگه داشتنش درسته یا غلطه. نمیخوام بگم ولی خودمش درسته. در قضیه اون مادر جایگزین هم همین مسئله مادری بحث میکنیم، این قرارداد بسته، باید به قراردادش عمل کنه. بعد من مثال میزنم تو بحث اخلاق، کانتر اگزمپل خیلی مهمه، کانتر تو مثالی نه مثال نقضی بهشون میگم. خیلی خوب یه آدم گرسنه میره قرارداد میبنده که من اگر غذا بهم دادی سیرم کردی کلیانو بردار، این قراردادش درسته؟ یه زندانی قرارداد من از من 2 لیتر خون بگیرید به من 48 ساعت مرخصی بدید، این درسته؟ رضایت آگاهانه مطرح میشه، یه بحثی ما داریم در اخلاق، رضایت اینفورم کانسنت بهش میگن. میگن رضایت ها خیلی وقتا آگاهانه نیست، نه آگاهانه است. خیلی از اونا میرن بیمارستان میگه تو امضا کن، اینجا رو امضا کن، میخواد بخونه امضا کن دیگه، امضا میکنه طرف اعتماد، نمیدونه چی داره امضا میکنه، بحث میکنیم بحث میکنیم به این میرسیم که نه، ما باید این کیس رو همینجا حل کنیم. در قضیه اون پزشک روان پزشک هم به یه جنبندی میرسیم، در واقع به جایی که ما سراغ اصول اخلاقی اولیه نظام اخلاق، از همون اول از اون کیس شو ببینیم، یک کازی استری یا بررسی موردی یا کیس بررسی کردم گاهی وقتا ممکنه به تسامح بگن تیسیس کردی، هرچند که میفهم. اینم یک دیدگاه، اینم اشکالاتی برای وارد شده. اشکالاتش اینه که شما هر نظر، هر مسئله رو که دنبال کنید، من فرصت ندارم و واقعا وقتی ادامه بدید مجبوری برای حل هر مسئله اخلاقی به یک قانون عام توسل بجوید و اگر این رو پذیرفتید میشه همون نظریه اخلاقی، میشه کره علام آفرد تغییر طلبگی، به همون بحث برمیگرده. در این میون آمدن یک دیدگاه سومی رو ارائه کردم بقیا، یک دیدگاه در واقع تلفیقی هست، نه از بالا به پایین ما بیاییم نه از پایین به بالا بریم. در واقع تلفیق از این دو این پیشنهاد کسان مانند رالز و اینا هست، میگن تأمل تعادلی deliberative equilibrium، یه همچین حالتی که آدم در واقع یک وضعیت تعادل، یعنی شما بیایید از قضاوت‌های جا افتاده خودتان در موارد مشابه استفاده کنید. بهش سعدی چی میگه؟ میگه ببری مالو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. لما تقولون مالا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا مالا تفعلون، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعض از آیات اینجور شما ببینید، نمیگم این میخواد بگه، ولی اینجور شما ببینید گاهی وقتا آیات قرآن ما رو به دعوت به نوع قضاوت جا افتاده، میگن consider judgments، همه ما نوع قضاوت جا افتاده داریم که درست هم هستن. بگردید اون قضاوت جا افتاده خودتون رو پیدا کنید، اون رو بذارید بنیاد نقطه عزیمت خودتون. مواردی که نزدیک به اون هستن ببینید چه زود نگید قیاس مع الفارقه، از اون برای زود مقایسه نکنید، یه مقدار آزاد و آماده باشید که بیاید با هم دیگه بسنجید. آرام آرام کم کم یاد میگیرید با این هرچی قضاوت سنجیده شما گسترده تر بشه، فهمتون از اخلاق کاربردی بیشتر میشه، بهتر مسائل اخلاق رو حل می‌کنید. از اون طرف هرچی بیشتر پیش میرید احساس می‌کنید که نه، باید کانتو جدی گرفت، بعد حرف نیستن طبق تکلیف عمل کنه، ببینم کانت چی میگه. سر از نده پیامدگرایی بچه قابل توجهی داره، آدم نمیتونه چشماشو رو هم ببنده بگه من مأمور به تکلیفم. این حرف حرف خیلی، خود این حرف حرف غیر اخلاقیه. یعنی چه من مأمور به تکلیف هستم؟ یعنی در واقع یک حالت دیالکتیکی داره بین اون کیسی که شما درگیریش هستید، قضاوت جا افتاده و ادبیات موجود. و یادمون باشه تمام متفکران اخلاقی و نظریه پردازان اخلاق در طول تاریخ آدمایی بودن که در واقع دغدغه فکری و اخلاقی داشتن و می‌خواستن مشکل حل کنن، و این نهایت بیعقلی است که آدم میراث فکری تمدنی و فلسفی 2000 ساله انسان دیگه نادیده بگیره، بگه من میخوام خودم فکر کنم، اصلا یعنی چی شدنی نیستیم. اینجاست که همون قضاوت جا افتاده حکم میکنه که دیگران هم قبول کن، دیگران هم عقلی دارن، شعور دارن و قدرت استدلال دارن، چه بسا به اونها به ما بصیرت هایی ببخشن، اینسایت بدن، بینش بدن و ما بتونیم مسئله‌مون حل کنیم. پس این سه تا مدل ما در اخلاق کاربردی داریم، از بالا به پایین، از پایین به بالا و ترکیب. خب ما در این رفت و برگشت کردیم و اون سطحی که گفتم حس اخلاقی در واقع تجربه ماجرای اخلاقی، تأمل در اخلاق و تأمل مجدد، متوجه میشیم که اینجا تو ذهنمون یه اتفاقایی داره میفته. یکی این که با یه مسئله خاصی مواجه میشیم، مسئله X, Y مانند. دومی که نیازمند یه قانون هستیم، یا معیار یا سنجه یا پارامتر، هر چی شما آفرید. سومی که یک سری سوالا داریم، حالا گفتم این وجدان من، خب یکی ممکنه وجدان چیز دیگری باشه، یا شما گفتید بالاخره ما نفهمیدیم، خب باید حرف خدا رو قبول کنیم، حرف وجدان خودمون. یک مقاله هست بسیار مقاله خوبی است از جاناتان بنت به نام The Conscience of Huckleberry Finn، وجدان هاکلبری فین. هاکلبری فین حتما همتون میشناسید یا نه؟ میشناسید کارتونش حتما دیدید همتون، ولی داستانش رو بخونید. تو این کارتون من چون ندیدم نمیتونم قضاوت کنم، بعید میدونم این مسئله منعکس شده باشه. یکی از رمان‌های بسیار خوب هست، هاکلبری فین، نوشته کیه؟ مارک تواین. هاکلبری فین داستان هاک هست، پسر ولگردی که پدرش الکلیست و این پسر خوبیست و سرگردانه، این برانبر زندگی میکنه. داستان در دوران جنگ داخلی امریکا رخ میده، در زمانی که 4 سال جنگ داخلی در امریکاست بین ایالات شمالی و ایالات جنوبی. ایالات شمالی خواستار برچیدن و لغو بردگی هستند، ایالات جنوبی خواستار استمرار بردگی هستند. در این دوران خیلی از برده‌ها از ایالات جنوبی فرار میکنن میرن ایالات شمالی و پلیس هم به شدت مراقبت میکنه، اینا رو میگیره برمیگردونه و چه جوری. در این داستان ما هاک را داریم، یه پسر 12-13 ساله که مدرسه نرفته و یک وجدان فطرت پاک داره و یک جیم داره، یک برده سیاه پوست که آدم خیلی خوبی هم هست. این جیم فرار کرده، داره میره ایالت شمالی. یه شب هاک، حالا دقیق جزئیاتش رو نمیدونم، توی قایق متوجه میشه زیر این چادر داره تکونی میخوره، نگاه میکنه جیم اینجا قایم شده و جیم رو میشناسه. جیم میگه هیچی نگی و بذار من برم، میخوام فرار کنم برم ایالت شمالی. و این هاک گیر میکنه، خدایا من چه کار کنم؟ این رو طبق قانون اعلام، چون اگر هیچی نگم و همکاری کنم جرمه، همکاری کنم تا این فرار کنه از ایالت شمالی و به ایالت شمالی، حالا آنت چی میشه که مالک این از کلی بدبخت پول داده بابت این، تازه حالا آنت به منم چند تا شکلات داده، کیک هم به من داده، این چیزی من بنده خدا گناه بدم انسانش رو بذارم برگرده. یعنی تعاوت فوق العاده زیبایی رو ترسیم میکنه که در مقاله جاناتن بنت این رو آورده و یه مقایسه میکنه در این مقاله بین وجدان هاکلبری فین و وظیفه گرایی آیشمن. آدولف آیشمن یکی از طراحان کشتارهای گسترده نظامی که در اورشلیم محاکمه که میشد تنها استدلالش بود که من طبق تکلیف عمل کردم. راستم میگه تکلیف چی؟ عمل طبق قانون. قانون به اون میگفت تو باید تبعیت کنی و اون تبعیت میکرد. حالا در این زمین شما کارهای هانا آرنت رو بخونید تا متوجه این مسئله بشید. خب بس در واقع ما با 3 مسئله مواجه هستیم و هر کدومش مسائل خاص و منابع خاصی داره. یکی مسئله اخلاقی که باش روبرو هستیم. وقتی شما با مسائل خاص، یعنی مسائل عینی و ملموس درگیر بشید، مثل همون 3 مثال اولی که زدم، شما با عرصه از اخلاق مواجه هستید که به اون عرصه میگن مسائل اخلاقی. Moral problems, moral questions. یا applied ethics، اخلاق کار. اخلاق کاربردی شاخه از اخلاق است که با مسائل اخلاقی مواجهه. با مسائل اخلاقی مواجهه. من یک جمله زیبایی رو میبینم، اینو تو اینترنت پخش میکنم. میگم شریعتی این رو گفته. یکی به من میگه شریعتی همشرطی نداره. میگه من میگم مهم نیست، این هر حرف درستیه. یکی از دانشجوها من یه چیزی پخش کرده بود، گفت اینو گفته. من فهمیدم که فلانی همشرطی نداره. گفت خب نگفته، حرفش درسته. گفتم حرف درسته، انتساب غلطه. شما حق ندارید حرفی رو به کسی بزنید بدون اینکه احراز کرده باشید. اینو متوجه نمیشدید، کلی بحث میکرد که وقتی حرف درسته مهم نیست قائلش کی باشه. گفتم اگر مهم نیست قائلش کی باشه چرا میگید فلانی گفته؟ شما دارید اعتبار برای این سخن درست میکنید. این مثال اخلاقی است که ما در فضای اینترنت، در گفتگوها، سوشال مدیا، در بحث‌های پزشکی اخلاق، حالا بعد از کیسار برای شما خواهم گفت. این میشه مثال اخلاق، اخلاق اتیکس. ما اگر بتونیم خوب اخلاق کاربردی بورزیم، نیازمند سنجه‌هایی هستیم، معیارهایی هستیم، نظریاتی هستیم که اینا خودش یک شاخه مجزا و در این حال مرتبط هست که به اون میگن اخلاق نظری، اخلاق تئوریک، اخلاق theoretical ethics، اخلاق هنجاری که به شما میگه نظریات. کانت چی گفتش؟ کانت نمیگه کدام عمل درسته کدام عمل غلطه، به اصطلاح به شما یک قانون سوری میده، فرمال هست، میگه چنان عمل کن که بخوای عملت به قاعده عام برای بشریت تبدیل شود. نمیگه چه کار کن. میگه من میخوام خودکشی کنم، بکنم یا نکنم. میگه من نمیگم، من فقط میگم کاری بکن که بخوای رفتارت به قانون عام برای بشریت تبدیل شود. میخوام، دوست دارم من پرنده ها رو بخرم یکی که بزنم به دیوار بمیرم، دوست دارم، خوشم میاد، بکنم یا نکنم. میگه چرا عمل کن. این میشه بخش از اخلاق. به اینجا که رسیدیم همه ما کمابیش به این نیاز داریم که تکلیف خودمون رو بعضی از مسائل روشن کنیم. یکیش این که اخلاق از کجا آمده؟ واقعا اخلاق از کجا آمده؟ آیا اخلاق سرشته شده در نهاد انسان است و طبیعت است؟ چیزی که قانون طبیعی بهش میگه در سنت یونان باستان، در مسیحیت، در اسلام مداری مدافعانی داره، آکوئیناس داره، شاطبی داره و خیلی دیگه. سرشته در طبیعته؟ یا این که نه، اخلاق یک توافق عمومی، آدم دارو هم جمع میشن میگن این خوبه این بده، این خوبه این بده، قرارداد گرایی یا برساخت گرایی، دیسکورسیو اتیکس هابرماس، قرارداد گرایی هابز، یا اصولا اخلاقی توهمه، یک توهم نظام یافته است، ایرو تیوری، نظریه خطای جان المکی، یه توهم، هیچ چیز نیست اخلاق، ولی یه توهم اینقدر فراگیره که هیچ کس نمیتونه خودش ازش نجات بده. کدومش اخلاق؟ من اینجا به شما نمیگم کدومشه، ولی هر یک از ما باید تکلیف خودش رو با این مسئله روشن کنه. انسان ها بالاخره در جامعه غیر اخلاقی میتونن اخلاقی باشن؟ اصولا انسان اختیار داره یا نداره؟ ما مجبوریم یا مختار؟ جبر یا اختیاره؟ مجبوریم مختار باشیم. ما محکوم به آزادی هستیم به تعبیر سارت. باید روشن کنیم تکلیف خودمون رو با این قضیه. آیا هنجارهای اخلاقی در گذر زمان تغییر میکنن یا واقعا ثابت هستن؟ آیا چیزی به نام کورمورالیتی میتونه نام ببره، میگیم اخلاقیات کانونی که همیشه وجود داشتن، یا اخلاق یونان برای خودش یه چیزی میگه، اخلاق انگلیسی برای یه چیز، حقوق بشر مال غرب، حقوق شرقی یه چیز دیگه است؟ اینا مسائلی است که ما باهاش تکلیفمون باهاش روشن کنیم. ولی به اینجا که برسیم یک شاخه از اخلاق هست که به اون میگن متا اتیکس یا فرا اخلاق. در فرا اخلاق ما سخن از چیستی اخلاق به زبان میاریم، از الزام. الزام یعنی چی؟ مسئولیت یعنی چی؟ معنای درخت میگیم فلانی مسئولی یعنی چی؟ یعنی چی مثلا مسئولیت؟ باید یعنی چی؟ این باید از کجا آمده؟ کی گفته باید؟ من این دانشجو داشتم رشته اخلاق، هر چی من میگفتم میگفت کی گفته؟ و یه مرحله گفتم کی گفته؟ این دهنش بسته شده، یعنی خیلی فکر درد بدیهی داره میزنه. گفتم کی گفته؟ کی گفته واقعا؟ ما در واقع مسائلی داریم در اخلاق که بهش میگن فرا اخلاق، سرشت اخلاق، چیستی اخلاق، قراردادگرایی، نسبی گرایی، نظریه خطا در اینجا بحث میشه. یک شاخه داریم به نام اخلاق هنجاری که در مورد کانت بحث میکنه، حق گرایی بحث میکنه، قراردادگرایی، نظریه کلان اخلاقی ما بحث میکنه، یه اخلاق کاربردی که در مورد مسائل اخلاق، یعنی از جزء کل. بعضی آدم ها فیلسوفان دلبسته فرا اخلاق هست. ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم تو مقوله فرا اخلاق میکنه که میگه اصلا بنیاد باید چیست. کانت نقد عقل عملی مبنای طبیعی اخلاق در اخلاق نظری میکنه. مقالاتی که من می‌نویسم فرض کنید در مورد بهمرگی، در مورد سقط جنین، در مورد محیط زیست تو اخلاق کاربردی میکنه. بعضی دلبسته اخلاق کاربردی هست، بعضی دلبسته اخلاق نظری هست، بعضی دلبسته فرا اخلاق. هر یک از شما باید اینه علاقه واقعیش کدومه. در این حال یادمون باشه هیچ کسی نمیتونه مستقلن و کاملن یکی از اینا فقط ببرزه. یعنی شما اگر سراغ فرا اخلاق برید کم و بیش باید گوشی چشمی به نظرات اخلاقی داشته باشید. اخلاق کاربردی ببرزید باید کمی اخلاق نظری بلد، یعنی کانت رو واقعا بشناسید و بتونید ازش استفاده کنید. دیگه دارم وقتم تمام داره میشه. یه چند گذشته یه نگذشته
شب دقیقه جلوه
کدوم جلوه؟ این جلوه بعد یا من عقب هستم؟ من در خدمت شما هستم. این اخلاق کاربردی خلاصه کنم زمانی آغاز میشه که ما به مسائلی توجه کنیم، درباره اونها بخوام قضاوت کنیم و این قضاوت ما نه برآمده از رسم و سنت باشه، نه قانون باشه، نه عادت باشه، نه خوشایند فردی باشد. در این مسیر ما آرام آرام مسیر رو طی میکنیم، تجربه رو میکنیم، درباره اش قضاوت میکنیم، این قضاوت رو بازنگری میکنیم. در اینجا ما متوجه میشیم نیازمند سنجه‌هایی هستیم. لذا دو تا مسیر، سه تا مسیر وجود داره. یکی از جزء به کل، یکی از کل به جزء، یکی ترکیبی هست. ما برای در نتیجه ما با سه شاخه اخلاق مواجه هستیم: اخلاق کاربردی، اخلاق نظری و فرا اخلاق. و هر یک از ما برای که در اینا متخصص بشیم به نیازمند مقدماتی هستیم که فرصت نشد بگم، اما مهمترینش اینه که ما باید علاقمند باشیم، مشتاق باشیم، از هر نوع خودفریبی بکوشیم دوری کنیم. به شکل مطلق نمیشه، ولی میتوانیم آرام آرام دوری کنیم، به سوگیری های خودمون واقف باشیم، از منطق و قوانین دوگانه بپرهیزیم، منطقمون یک با مد و هوا نباشه. و سلام، در خدمت شما هستم و از صبوری شما سپاسگزارم. چه فرمایید؟
برای
اینکه
منبع
اخلاق کاربردی کار مجموعه دوستان در قم انجام دادن، این رو میتونید ببینید، آقای دکتر علیزاده و دوستانشون کتاب مسائل اخلاقی خدمت شما که عرض کنم پالمر هست، دکتر اینجا بودش هست، این هست، خیلی خوبه. کتاب خدمت شما اخلاق زیست محیطی لوئیس پویمن هست، خیلی کتاب خوبی، البته کامل ترجمه نشده متاسفانه، متن کامل همراه با خیلی از بحثا بوده، در ترجمه تقریبا میتونم بگم نیمش ترجمه شده یا بیش از نیمش، اون رو میتونید بیارید. داره این کتابی در اخلاق کاربردی تمامش مال و اخلاق پزشکی معمولا بهش میپردازن. ببینید، سوال میکنه که اخلاق کاربردی با سلوک اخلاقی و رفتاری سرکار داره. دو تا مقامه، یکی من در واقع در مقام متفکر، من خودم گاهی وقتا یه وقتی من در واقع من در مشهد سخنران اینجا فکر کنم گفته باشم، اینجا گفتن استاد معلم اخلاق فلانی میخواد صحبت کنه، گفتم من نه معلم اخلاق نه استاد اخلاق، من در بهترین حالت متخصص اخلاق. متخصص اخلاق در واقع میاد بحث کنه دیگه کدام عمل خوبه کدام بده، نمیگه من خودم چه کار میکنم، چرا من دارم برای شما میگم با این دلایل این کار خوبه، تواضع کردم. امیدوارم همیشه اتفاقا چیه این بند خدا انگلیسی میگه که همیشه از خودتون بدگویی کنید تا دیگران باور نکنن، یه مرحله خوبی هستید، ما این سیاست رو داریم دنبال میکنیم شاید. ولی در واقع متخصص اخلاق میگه چی خوبه چی بده، اخلاق کاربردی هم همین میگه چی خوبه چی بده. در سلوک عرفانی اخلاق طرف واقعا سعی میکنه خودش هم باشه، اما خوشبختانه تا جایی که من میدونم به جز خودم، کسانی که اخلاق کاربردی کارها خودشون آدم خوبی هستن، به خصوص در حوزه زیست محیطی و محیط. یعنی من ندیدم یه آدم در واقع تو فضای اخلاق زیست محیطی کار کنه به بگه اصلا برام مهم نیست طبیعت، برام مهم نیست گوش خوردن نخواه. خود اینا معمولا آدم هستن به شدت حساسیت اخلاقی بالایی دارن، فرضاً لوئیس پویمن دو شرط سواری میکرد عمدتاً، به شدت از گوش پرهیز میکنن، یک سر گیاهخوار، یا پیتر سینگر یک سر گیاهخوار هست و میگه حتی شما بخش از درآمدتون رو باید بفرستید افریقا خرج کنید. بفهمید ببینید، در مورد اتیکس و مورالیتی خیلی بحثه. اتیکس یه واژه میشه در یونان باستان داره، از اتوس آمده، یعنی منش عادت. مورالیتی ریشه در یک زبان لاتین داره، از مورس آمده، یعنی عادت. برخا میگن این دوتا اصلا کاملا، اتفاقا من هفته گذشته در مشهد بودم، اونجا یک کارگاهی داشتم برای خارجی ها، یک استاد آلمانی بود آقای گونتر، من بحث من اتیکس و مورالیتی که مطرح کرد گفتم من اینا رو اینترچنجبلی به کار میبرم، اون گفت من تفاوت قائلم، تفاوتشم اون گفت واقعش اینه که برخی معتقدن تفاوت داره، هنگامی که تفاوت داره میگن وقتی ما میگیم اتیکس در واقع در سنت یونانی به معنی اون حرکت خودجوش از درون برای رشد، یعنی آدم که بدون الزام بیرونی میخواد رشد، خودگستری، خود اصلاحگری، همون چیزی که در عرفان ما وجود داره. ولی وقتی این مورالیتی بیشتر ناظر به الزامات و قواعد بیرونی، توجه به قوانین بیرونی، یک تفسیره. یک تفسیری که وقتی شما میگید اتیکس بیشتر توجهتون به اینه که اصولا اخلاق و ورزی، یعنی سیستم اخلاق چیست، مطالعه خود اخلاقه. وقتی میگید مورالیتی در مورد نظام اخلاقی بحث میکنید یا در مورد اخلاقیات بحث میکنید، یعنی اگر من مصداقی بحث کنم میشه مورالیتی، اگر محتوایی یا سوری بحث کنم میشه اتیکس، ولی خود من اینا رو یکی میگیرم. بفرمایید خانم، زودتر از شما رو ببخشید، شما
گفتید که اخلاق کاربردی
که مخالفت در طبیعت به جای مثلا حق طبیعی استفاده کنیم رو توضیح ندیدین.
ببینید توسل به طبیعت غلطه. یعنی چه؟ یعنی الان جا افتادین در واقع راهی جان میگن مقایسه هست و بایده، تفسیرش زیاده. دو تا مثال برای شما بزنم. زن و مرد به لحاظ فیزیکی واقعا متفاوتن، یعنی تفاوت فیزیکی دارن به لحاظ قوه بدنی. قدرت زنان کمتر از مردانه. در طول تاریخ نتیجه گرفتن چون زنان از مردان ضعیف‌ترن به لحاظ بدنی، پس مردان بر زنان باید مسلط باشن، حاکم باشن. این نمونه‌اش. خداوند طبیعت رو مسخر ما کرده، پس ما هر کاری میتونیم در طبیعت انجام بدیم. طبیعت انسانها رو به گونه پرورش داده که مردان گرایش به چند زنگی دارن و زنان گرایش به یک مردگی. مثلا حالا یه بحثی که الان هستانیزش من کار برای معمولا این بحث است که پولگامی و مونوگامی اینها در واقع بحث میکنن، اینا چیز طبیعی. طبیعت ما به گونه بار آورده که مثلا فروید دیگه خشونت ورزی و پرخاشری سرشت انسانه. اینجاست که ما اگر بگیم چون سرشت انسانه پس من حق دارم خشونت بورزم، میگن توسل به طبیعت، میگن مخالفی طبیعت گرایانه، نشنالستی فلسفی که غلطه. گرچه در حتی یعنی میگن حتی با فرض این که در طبیعت چنین باشه، دلیل نمیشه شما این کارو بکنید. طبق این منطق اگر شما فرزندی داشته باشید که معلول باشه و معیوب باشه، باید به اون بیتوجه بیشتری بکنید، ولی اخلاق میگه به اون بیشتر توجه کنید چون ضعیفه، چون ضعیف معلول. شما خانم بگید. در باره متوجهم جبر ژنتیکی اینها، بله. یک کتابی اتفاقا در سال 1984 منتشر شد به نام منحنی طبیعی که دو نفر متخصص ژنتیکی در امریکا نوشته بودن و میخواستن از واقعیت‌های ژنتیکی، همون باز مغالطه طبیعت گرایانه، از مغالطه ژنتیک، از موقعیت ژنتیکی انسان یک نتایج اخلاقی بگیرن و نتیجه گرفته بودن که اصولا اینکه امریکا و اروپای خیلی پیشرفته هستن، اینها ساختار طبقاتی در امریکا اینجوریه و اونجوریه، ربطی به ظلم و ستم و دموکراسی نداره. شاکله سرشتی آدم‌ها یا خزانه ژنتیکی بعضی آدم‌ها به گونه‌ای است که اینا مسلط میشن، بعضی هم زیر دست میشن. این طبیعت، این همون جبر ژنتیکیه. من در کتاب شبیه سازی از دیدگاه آینه کاتولیک اسلام یه بحث مفصلی در نقد این دیدگاه دارم، میتونید ببینید. کدوم کتاب؟ کتاب این دارم مورای و هرنستاین نوشتن، ذکر بن منحنی طبیعی، زنگوله طبیعی. ترجمه نشده نه، ولی گزارشش رو در کتاب خودم میتونید ببینید. آیین کاتولیک و اسلام. اگر جلسه تمام، ولی من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست اینا دیگه. ما کردیم شده نه 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 روش هر چی میتونید سلام خورم خط کنید.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.